ده تیر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز فرمایش آقای نائینی علی الله مقامه الشریف را در توضیح و تفسیر و تبیین و استدلالی کردن فرمایش شیخ انصاری ذکر کردیم. شیخ فرمود دلیل لا ضرر حاکم است نسبت به ادله احکام. آقای نائینی این فرمایش شیخ را سنائیش کرد با صاد. روز صنعت اصول فقه پیاده کردند و توضیح دادند. حالا ما میبایست ببینیم که یک، اصل این فرمایش شیخ تمام میشد یا نه، که میفرماید دلیل لا ضرر حاکم بر ادله احکام. دو، فرمایشات آقای نائینی با خورد ریزاش که دارد با مطالبی که فرمودن من الصدر الی الذیل، آیا این فرمایشات تمام می شود یا تمام نمی شود؟ مناقشاتی بهش وارد. پس ابتدا ما و شیخ، یعنی مقام اول بحث این است که آیا فرمایش شیخ تمام است که دلیل لا ضرر حاکم بر ادله احکام است؟ میگم که بله، این فرمایش تمام است. چرا؟ چون خدمت شما عرض کردیم که حکومت چیست. اگر یادتون باشد یک روز اینجا مفصل چهار عنوان تخصیص، تخصص، حکومت و ورود رو بحث کردیم و اون تعریفی که در باب حکومت ارائه دادیم، این تعریف نسبت به ادله لا ضرر و احکام اولیه جاری است. گفتیم که اگر یادتون باشد دلیل حاکم میبایست متعرض باشد و ناظر باشد به دلیل محکوم یا علی نحو دلالت مطابقی و تفسیری، یعنی بگد مراد من از اون جمله قبلی این بود، یعنی بگه اعنی، یعنی، ای، افسر، اوزه و امثال اینا. خب آقای آخوند، آقای نائینی بهش نسبت میداد فقط این مورد، یعنی فقط جملات مفسره لفظیه حکومت است. ما میگم این یه قسم از حکومت است، لکن معنای حکومت عام است. میتواند که دلیل حاکم تعرض داشته باشد به دلیل محکوم به سیاق، یعنی میتوند الفاظ شارحه در بین نباشد، ایو، اعنی و یعنی و اینا نباشد. خود سیاق دال است که این حاکم بر اوست. مثل فرض کنید ادله احکام شک در رکعات نماز و لا شکل کثیر شک. خب پر واضح هست که لا شکل کثیر شک حتی وقتی که هیچ لفظ چه شارح هم نداشته باشد، لا شکل کثیر شک حاکم بر ادله شکوک صلاتی است. یا لا شکل امام و مأموم، درست شد؟ بنابراین در داستان حکومت ما احتیاج به الفاظ شارحه و تفسیریه نداریم. همینقدر که دلیل حاکم متعرض شده باشد به دلیل محکوم، ولو این تعرض به ظهور باشد، اونم ظهور سیاقی، توجه فرمودی؟ داستان حاکم و محکوم تشکیل می شود و در نتیجه حاکم مقدم می شد بر محکوم، توجه کردید؟ و دلیل نفی ضرر هم همین جور است. وقتی شارع نفی ضرر می کند، پر واضح هست که نفی ضرر که در عالم تکوین که نیست. در عالم تکوین آلاف ضرر مردم می بینن. پس دارن در عالم تشریع نفی ضرر می کند. وقتی در عالم تشریع نفی ضرر میکند یعنی چی؟ یعنی احکام شرعیه هرگاه که به حد ضرر برسد حکم چه میشه؟ برداشته میشه. حالا حکم تکلیفی باشد، تکلیفی وجوبی باشد، تکلیفی تحریمی باشد، حکم وضعی باشد، وقتی به حد ضرر برسد حکم نفی میشود. این ضابطه بفرمایید هم جاری می شود بناءً بر قول شیخ، که جناب شیخ اگر یادتون باشد فرمود که نفی احکام ضرریه باشد، هم جاری می شود علی قول آقای آخوند که نفی حکم ضرری به لسان نفی یه موضوع باشد. رو فرمایش آقای آخوندم این حکومت جاری میشد. فرقشو دیرو فقط برا شما گفتم که رو فرمایش شیخ حکومت مستقیم میرد سر نفی حکم، حکم رو نفی میکند. رو فرمایش آقای آخوند موضوع حکم را تقیید می کند، که موضوع حکم موضوعی است که ضرر درش راه نداشته باشه. اگر ضرری شد، یعنی رو فرمایش آقای آخوند موضوع حکم تضییق میشه. مثلا صوم برای کل مکلفه نیست، صوم برای مکلفی می شود که صوم براش ضرری نباشد. پس موضوع صوم، وجوب صوم چه شد؟ کوچک شد. رو فرمایش آقای آخوند. رو عرض مام که گفتیم باز نفی حکم ضرری است، الکلام الکلام، دلیل لا ضرر حاکم است بر ادله احکام شرعیه. وقتی که حکومت باشد، خب حاکم همواره مقدم است. بین حاکم و محکوم نسب اربعه رو ملاحظه نمی کنن. حاکم همواره بر محکوم مقدم می شود. خب درست مثل دلیل لا حرج، لا حرج هم همین جور است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونم باز حاکم است بر ادله احکام. احکام وقتی رسید به حد حرج برداشته می شود. پس لا ضرر حاکمه بر ادله احکام، لا حرجم حاکمه بر ادله احکام است. این الان مبانی که گفتیم. یادتون باشد یه مسلک در زال لا ضرر داشتیم، میگفت لا ضرر نهی از ضرر است. ما نفی میگرفتیم، شیخ و شریعه و اینا جماعتی نهی می گرفتن. الان مسلک نهی دیگه داستان داستان حکومت نمی شد، چون یه ادله احکام داریم در واقع امر است، ثم یه لازرری داریم که نهی است، دیگه حکومت نمیشه. چه خواهد شد؟ میشه تعارض. تعارض میفتد بین ادله احکام و دلیل لازرر. توجه فرمودی؟ تعارضش چیست؟ اینا انشالله برای شما خواهیم گفت کی؟ تو همین بحث لازرر. اگر بین لازرر و لاحرج تعارض افتاد چه میکنیم؟ به کدوم اخذ میکنیم؟ به لازرر. بله، اگر بین لازرر و لاحرج تعارض افتاد اونجا چه خواهیم کرد؟ الکلام الکلام، یعنی اونایی که قائل به نهیند داستانشون میشد بفرمایید که تعارض بین احکام و لا ضرر، و در این تعارض چه خواهند کرد. این طلب شما انشالله در تعارض بین لا ضرر و لا حرج که میگم عین این بیان پیاده میشد در داستان احکام اولیه و لا ضرری که ما نهیش بگیریم. بله دیگه، بله دیگه، دیگه حاکم نیست، دیگه یه امر است و یه نهی، میشه تعارض، میشه بکن نکن، بکن نکن میشه تعارض. خیلی خوب، پس این طلب شما عرض خواهیم. حالا بله، حالا صبر کنیم ببینیم دارن یا ندارن. که بله ببینیم دارن یا ندارند. اگر یه وقت دیدید تعارض پیدا کرد اون وقت چه کنیم؟ خب مقام دوم بحث، پس ببینید ما حرف شیخ رو قبول کردیم، پس لب کلام آقای نائینی رو هم قبول داریم چون همون حرف شیخ هستیم. می فرماید دلیل لازرر حاکم است بر ادله احکام، این قبول. تنها راه حل هم از 5 تا راه حل که ارائه دادیم این راه حل است که قبول میشه. اما با فرمایشات آقای نائینی، خصوص خورده فرمایشاتی که در طی این بیاناتشون کردن، ما یه قدری با این فرمایشات آقای نائینی مناقشه. پس مقام دوم بحثمون امروز میشد مناقشاتی که در کلام آقای نائینی داریم. این مناقشات در چند زمینه هست. یکی اونجایی که آقای نائینی آمدند و عام و خاص را نسبتش را بیان کردند. اگر شما یادتون باشد آقای نائینی در فرق آقای خدایی، آقای نائینی در فرق بین عام و خاص و حاکم و محکوم دو نکته را فرمود. نکته اول این است که بفرمایید که عام و خاص یک، خاص می تواند باشد بدون عام، و افاده معنای خودش رو می کند. ممکنم هست اول خاص بیاد ثم عام بیاد. وقتی که عام آمد تخصیص برقرار میشد، اشکالی هم نداره. اما در حاکم و محکوم اینجور نیست. در حاکم و محکوم شما اول باید محکوم رو داشته باشید، ثم حاکم بیاد. محکوم بدون حاکم، یعنی حاکم بدون محکوم، معنی پیدا نمی کنه، در حالی که خاص بی عام معنی پیدا میکنه. این یه فرق که آقای ناینی گذاشته. فرق دوم، فرمودن تقدم خاص بر عام به حکم عقل است. فرمودن عقل به ملاک از حریت خاص یا نسبودن خاص، عقل حکم میکند خاص مقدم بر عام است. به ملاک از حریت یا نصوصیت، لکن در باب حکومت فرمودند داستان حکومت حاکم عقل نیست، مدلول لفظی است. یعنی اونی که حکم میکند حاکم مقدم بر محکوم است، این خود مدلول لفظه، کاری به عقل نداره. این دو تا فرق آقای ناینی بین عام و خاص و حاکم و محکوم گذاشته. ما اشکال داریم این فرمایش. اولا اینی که می فرمایند که خاص مقدم بر عام است به حکم عقل، ما این رو قبول نداریم. چرا به حکم عقل باشه؟ اشکالش چیست؟ اشکال اولش این است که عقل دخالتی در تقدم دو تا دلیل لفظی یکی بر دیگری، عقل حکمی اینجا نداره. یه عام دارید یه خاص دارید. عقل الان اینجا چه حکم میکند؟ اینی که میفرماین عقل حکم میکند، یعنی عقل حکم میکند خاص مقدمه بر عام باشد یا عام مقدمه بر خاص باشد. اینا دلیل لفظی است، اینا جمع عرفی است. اینا حکم عقل نیست. ببینید حکم همین اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم نشد. عقل هیچ نه. ببینید حکم عقل اون است که عقل فقط دارد به بداهت خودش یا بچ. اینا احکام لفظی است، جمع عرفی است که خود عرف از لفظ میکنه. این کاری به حکم عرض خواهم که اینا رو هم عرض میکنم. اینی که آقای ناینی دارد میگه اینجا حکم عقل است، حاکم و محکوم مدلول لفظی است، هیچ فرقی با هم نداره. در عام و خاص هم مدلول لفظ، یعنی دو تا لفظ که میذارید کنار هم حکم ازش استفاده میشد که خاص مقدمه بر عام است، نه حکم عقل باشد. ببینید احکام عقلیه یا مستقلات عقلیه است یا چی؟ یا غیر مستقلات عقلیه است. این داخل هیچ کدومش نیست. نه از احکام مستقله عقل است، مثل حسن و قبح چی بفرمایی؟ عقلی، مثل العدل و حسن و القبح و الظلم و قبیح. این که دائره در مستقلات عقلیه نیست. غیر مستقلات عقلیه هم نیست، مثل داستانه بفرمایید نهی امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد عام است، مقتضی نهی از ضد خاص است، و اون بحثایی که در غیر مستقلات عقلیه داریم. این یه بحث لفظی است، عام و خاص و عرف در عام و خاص تخصیص رو جاری میکنه، این کاری به حکم عقل نداره. پس بنابراین اینی که فرمودن در عام و خاص به حکم عقل خاص مقدم است، در حاکم و محکوم حاکم به مدلول لفظی مقدم، نه هر دو به مدلول لفظی. خیلی خوب، ثم پس تو حاکم و محکوم هم همونه؟ نه هیچ کدومش، هر دو مدلول لفظ. ثانیاً خود آقای نائینی در بحث تعادل و تراجیح می‌فرمایند که خاص مقدم بر عام است بالقرینیه. بالقرینیه اینجا یه حرف دیگه می‌زنه. اینجا اگر یادتون باشد گفتن دو تا قرینه داریم، یه قرینه مجاز داریم، رأیت و اسدن یرم، یه قرینه چه داریم؟ تخصیص داریم، قرینه خاص و عام داریم. آمدن این دوتا را با هم جدا کردن و فرمودن این قرینه مجاز با این قرینه تخصیص اینا با هم تفاوت دارد، و بعد آمدن فرمودن که خاص اقوا ظهورن است نسبت به عام، یا خاص نص است عام ظاهر است، نص مقدم بر ظاهر است. این فرمایش اینجای آقای نائینی. خود بزرگوار در بحث تعادل و تراجیح می فرمایند که خاص مقدم بر عام است بالقرینیت. قرینیت یعنی همون قرینه مجاز. و ملاحظه اقوائیت ظهور خاص نمی شود، بلکه خاص مقدم است بر عام ولو ظهورش اقوا نباشد. یعنی ظهور عام اقوا باشد و ظهور خاص از اف باشد، بازم خاص مقدمه بر عام است. فجون خب اگر قصه این شد، خب اینی که تو تعادل و تراجیح شما دارید میفرمایید با اینی که اینجا دارید میفرمایید که با هم تعارض داره، اینا جمع نمیشد که. اینجا میفرمایند که بالقرینیت نیست، به اقوائیت است، توجه میکنید؟ اونجا میفرمایند به اقوائیت نیست، بالقرینیت است. پس حتی رو فرمایش خود آقای نائینی هم این کلام تعارض دارد. هاکذا فرمایشی که در تعادل و تراجیح دارن که میفرماید بالقرینیت، با فرمایش اینجاشون که به حکم عقل میگن با هم معارض است، چون حکم عقل که قرینیت نیست، قرینیت مال چیه؟ مال لفظه. اونجا میفرماد بالقرینیت، اینجا میگه به حکم عقل، اینم تنافی داره. قرینیت حکم مال لفظه، مدلول لفظی است، نه حکم عقل باشه. بنابراین اینا با هم نمی سازد که ایشون می فرمه. نکته دیگر در فرمایشات آقای نائینی در فرق بین عام و خاص و تخصیص، فرمودن خاص می تواند قبل از عام بیاد. افاده معنا می کنه لا تکرم الفساق من العلماء، هیچ اشکالی نداره. ثم بعدش بیاد اکرم العلماء، توجه فرمود. اما نسبت به حاکم و محکوم فرمودن نمیشه. فرمودن باید اول محکوم باشه، بعد حاکم بیاد پشت گردش سوار بشه. اگر محکومی در کار نیست حاکم میخواد کجا سوار بشه؟ نمیتوند سوار بشه. بنابراین حاکم همواره باید محکوم باشد ثم حاکم بیاد که بتواند پشت گرده محکوم سوار بشه. این فرمایش رو میشد پذیرفت؟ میگم که نه، اینم نمیشد پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه قبول داریم که حاکم فرع محکوم است. حاکم فرع محکوم. تا شما محکوم نداشته باشید حاکم معنی ندارد دیگه. معنی دارد؟ اگر به یه آقایی بگن که ایشون بزرگ ارتشداران است، خیلی، لکن چه نداره؟ ارتش نه. بزرگ ارتشداران بی ارتش که معنی نداره. به این آقا بگن که امامون، خیلی، اما لیس لهم معموم، دیگه معنی ندارد دیگه. امامی که معموم ندارد که معنی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ شما بله. به همین قیاس بفرمایید این آقا رئیس جمهور است. خیلی خوب. جمهورش کو؟ بگم نه متاسفانه جمهوری نداره. همین جوری رئیس جمهور نمی‌شد که. می‌بایست شما وجود بفرمایید که حاکم فرع محکوم. باید محکوم باشد تا این بخواد روش حکومت کنه، تا سوارش بشه. و الا اگر محکومی نباشد میخواد سوار چی بشه؟ میخواد کجا حکومت کنه؟ بله این درسته. پس نه 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 سب کنه. حالا نه نه اون میگه حالا فرق ما با ایشون روشن میشه. لکن داستان حاکم و محکوم داستان علت و معلول نیست. در قصه علت و معلول شما میبایست همیشه علت چه بشه؟ مقدمه بر معلول باشه. نمیشه عکسش که میشه؟ نمیشه. هاکذا بفرمایید که داستان داستان سبب و مسبب نیست. سبب همواره باید مقدم باشد بر مسبب، علت باید مقدم باشد بر معلول. خیلی خوب. داستان حاکم و محکوم از این قبیل نیست. بله فرع حاکم فرع معلول است. حالا که میگم فرع، لازم ندارد که تقدم زمانی داشته باشد محکوم بر حاکم. مناقشه با آقای ناینی، آقای ناینی میگفت هر وقت حاکم بخواد بیاد قبلش باید محکوم اومده باشه. محکوم باشد حاکم بیاد سوارش. ما میگم فرعیت قبول، تقدم زمانی لازم نیست. یه مثالم برای شما میزنیم. مثل این که شما ظهر مهمان دارید. ظهر که مهمان دارید از کی تدارک پذیرایی از مهمانتون رو میکنید؟ با این که این تدارکات به جهت اون مهمانی است، اما شما از قبل تدارکاتشو میچینی. البته اون وقت هم که مهمان آمد پذیرایی میکنه. بنابراین این تدارکات فرع چیست؟ فرع آمدن مهمان. شما اگر مهمون نداشتین این کارا را نمیکردین. خیلی خوب. پس فرعیت لازم نیست تقدم زمانی هم باشه. میتوند یه چیزی فرع شیء دیگری باشه اما زمانن مقدم باشه. تدارکات مهمان فرع آمدن مهمان است اما تدارکاتش مقدمه. حاکمم فرع محکوم است، فرعیتش قبول، لکن میتواند زمانن اول بیاد، هیچ اشکالی نداره. دقت کرد، این از آقای ناینی جدا شد. آقای ناینی میگفت اول باید محکوم بیاد ثم حاکم بیاد. میگم نه آقا، اولم حاکم بیاد ثم محکوم بیاد، نسبت حکومت چه میشه؟ برقرار میشه. مثل فرض بفرمایید یک کسی که را بیفته بگه من شاهم، من رئیس جمهورم، من بزرگ ارتشدارانم، را بیفته هیچکی نیست الان. بعد که این را افتاد و این ادعا رو کرد و بله بفرمایید، اینا یه عده خرم برن دنبالش، در نتیجه چه بشود؟ در نتیجه خود به خود تحقق پیدا بکنه. پس اول حاکم اومد بعد محکومش. بله؟ برای لازررم، لازرر اول بیاد ثم ادله احکام. الان لازرر که آمد، او وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، بعد که یه سری احکام جعل شد، لازرر نسبت به اون احکام حکومت نداره؟ دارد دیگه. نسبت لازرر حاکم است، نسبت احکامی که قبل از لازرر بود به عین کلام حاکم است نسبت به چی؟ احکامی که بعد لازرر جعل شد. خب همین شاهد که حاکم لازم نیست که تقدم زمانی داشته باشه. بنابراین آقای خدایی دو تا مطلبی که آقای نائینی چیدن در فرق بین عام و خاص و حاکم و محکوم، هر دو تاشو چه کردی؟ مناقشه کرد. فرمود عام و خاص تقدم خاص بر عام به حکم عقل است، اما تقدم حاکم بر محکوم به مدلول لفظیست. میگم آقای ناینی با عرض معذرت، هر دوتاش مدلول لفظیست. میفرمایند که خاص و عام، خاص میتواند بعد عام بیاد، میتواند قبل عام بیاد، اما حاکم و محکوم، حاکم همواره باید بعد از محکوم بیاد. میگم اینم درست نیست، حاکمم میتونه قبل از محکوم بیاد، بعد محکومش بیاد، لکن حاکم فرع محکوم است. چه بسا فرع بیاد و چی؟ اصلش بعد بیاد. چون قصه یه علت و معلول و سبب و مسبب نیست. خب قصه این نیست که شما بگون آقا نواده فرع فرزند است، من تا فرزندی نداشته باشم چجوری نوه داشته باشم؟ خیلی خب، این سبب و مسببه، علت و معلول یا سبب و اینا نیست. نسبتش فرعه. مثالشو برای شما زدن، شما میخوان برین یه جا مهمونی، خب خودتون رو مرتب میکنید، لباستون رو مرتب میکنید، این مرتب کردن خودتون و لباس و اینا فرع رفتن به اون مهمانیست، اما تقدم داره. یعنی فرع میشود که مقدم بشود بر اصل. من امرو میخوام درس بگم، درسی که امرو میخوام بگم باید کی مطالعه کنم؟ قبلش باید مطالعه کنم. منبری که شما میخوان برید کی؟ منبر رو باید قبل آماده کنید یا نباید قبل آماده کنید؟ باید منبرتون رو قبل آماده کنید، ثم منبر رو میرید. اگر نمیخواستین اون منبر رو برید، اگه من نمیخواستم این درس رو بگم، خب آماده نمیکردم دیگه. ولی وقتی باید این درس رو بگم، شما منبر رو قول دادیم که برین، از قبل آماده میکنید. این آقای رئیسی که قرار است در فلان همایش، در فلان سمینار، در سازمان ملل، در کجا سخنرانی کند؟ خیلی خوب. این سخنرانی که قرار است اونجا بکنه، سخنرانیش از قبل آماده میکنه و بعد میرد اونجا سخنرانی. خب با این که این آماده کردن فرع اون سخنرانی است، اما این فرعی است که مقدمه. یعنی رب ما شما فروعی دارید که فرع مقدمه بر اصله. اصلا شما باید این تدارک رو ببینید تا برسید به اون اصل و بتوانید اون اصل رو پیاده کنید. درسته؟ خب داستان حاکم و محکوم هم فرعه، اما هر فرعی لازمش تقدم تأخر زمانی فرع نیست. بعضی فرعها هستن که مقدمن زمانه. پس بنابراین حاکم هم میتوند زودتر بیاد، محکومش بعد بیاد، اشکالی هم نداره. دلیل لفظی است. پس چیه؟ نه دلیل لفظی است، هم حاکم و محکوم دلیل لفظی است. خدا آقای ناینی هم حاکم و محکوم میگه دلیل لفظی است، میگه به سیاق حاکم نظر دارد، به محکوم. خب ولی میگه داره. ولی آقای ناینی میفرماین اشتباه نکردن. آقای ناینی فرموده اند، اشتباه رو ما میکنیم، اونا اشتباه نمیکنن، فرمایش میکنن. مطلب دیگه، آقای نائینی فرمودند چرا حاکم مقدمه بر محکوم است و معارضه بینش نمیندازیم؟ در وجه تقدم حاکم بر محکوم فرمودند که دلیل حاکم متکفل است حتم موضوع دلیل محکوم. دلیل محکوم را حدم میکنه، از بین میبرد. خب به طب وقتی حکمی موضوعش برد، حکمشم میرد. درست شد؟ اینم وچه تقدم. این دیگه با اینکه ما آقای نائینی رو از نوابق میدونیم، والحق و الانصاف هم چنین است، یعنی بالقطع والیقین نائینی نابغه است. بچه بود است اینجا تو اصفهان. حالا میگم اینجا اصفهان بچه هنوز ریش نداشته است و درس می رفته از درس عاشق محمد حسین صاحب تفسیر. فیلم مجلس تقریرات عاشق محمد حسین را، درس فارسی را به عربی تقریر می کرده. این قدم پاکیزه می نوشته است که نشونش داده است عاشق محمد حسین پسندیده است، گفته خوب می نویسی، بنویس بیار بده به من. که میگه من تقریرات عاشق محمد حسین را می نوشتم و بهش می دادم. یه وقت اخویش آقا نجفی منو صدا زد و گفت که این تقریرات آقای اخویه که نوشتی بیار بده به من، منم ببینم. از عاشق محمد حسین پرسیدم، گفتم آقا اخوی دون میگه بده من ببینم؟ گفت نه بش ندش. خب قرار از این که بچه سال بود است تو اصفهان و این بود است، یعنی که نائینی نابغه است. اما این خیلی حرف است، حاکم مقدمه بر محکوم است. چرا؟ چون حاکم حدم می کند موضوع محکوم. اگر یادون باشد ما روز اول که بحث حکومت رو میخواستیم برای شما بگم، حکومت رو گفتیم، ورود رو هم گفتیم. این حجم موضوع مال تعریف چیه؟ وروده. ورود است که موضوع دلیل وارد موضوع دلیل مورود را اصلا از بین میبره. برای شما مثال زدیم، مثل داستان چی؟ مثل ادله اصل عملی و دلیل لفظی. وقتی دلیل لفظی بیاد دیگه جایی برای اصل عملی، موضوع اصل عملی اصلا چه میشه؟ منتفی میشه. خب باز مثال دیگه، ما طریق داشته باشیم به شیئی و علم. وقتی علم وجود دارد طریق دیگه معنی دارد یا نداره؟ دیگه طریق معنی نداره. دیگه طریق جاییست که چی نباشد؟ علم نباشد. دیگه علم داره که طریق. آقا میدونیم این آقا سیوطی هم نخونه، بعد از تو جیبش در میارد 5 تا اجازه اجتهاد. خب اجازه اجتهاد رو میبینیم مهر دارد، امضا دارد، جعل هم نیست. حالا فرض کنیم جعل نیست، گفت یه کسی اینجا تو اصفهان میخواست سر دفتر بشه، گفتن اگه حجا رحیم ارباب برات بنویسن مجتهدی ما سر دفتری رو بدونی. رفت خودش یه متنی نوشت، بعدم از اون کتاب چیه مال قرمی، خورشید مغرب، خورشید معرفه، حجا رحیم روش تقریز داره، اون امضا کرد، اون امضای حجا رحیم از رو تقریز خورشید معرفت گذاشت روشا، جعل کرد، با قلم نوشت و بعد اون قلم رو پر کرد رو کاغذ خودشو، بود رفت داد اداره ثبت و دفترش هم گرید. بعد جو فرمودی شد اجازه اجتهاده، ربما اجازه اجتهاد داد جعله. خب اون جعل هیچی، واقعیش هم که باشد وقتی ما میدونیم این درس نخونده دیگه اعتبار ندارد. طریق مال جاییست که ما علم نداشته باشیم. اگر علم داریم طریق دیگه از حجیت میفتد، دیگه حجت نیست. یعنی وقتی شما علم داریم موضوع طریق چه میشد؟ میرد دیگه موضوع. مثلا حالا این مثال، فرض بفرمایید ما یه سری روایت داریم در یه موضوعی، ثم کسی میرسد به محضر امام، از امام میپرسد آقا این مسئله حکمش چیست، و امام معصوم علیه السلام حکم رو بیان میکنه، دیگه اون روایت در حقش اعتبار داره؟ وقتی از دو لبه امام تموم شد دیگه اون روایت اعتبار دارد، برای ما که دسترسی به امام نداریم. اگر کسی دسترسی به امام داره از امام که پرسید، همون حجت، خلاص دیگه این روایت ها هیچ فایده ای نداره، ببوسد بذارد کنار. توجه فرمودید؟ این میشه ورود. حضرت آقای نائینی اینجا دیگه یه خلطی متاسفانه شده است بین ورود و حکومت. اینی که شما دارید میفرمایید وجه تقدم دلیل حاکم، تعجب میکنید، بر محکوم این است که دلیل حاکم حتم موضوع دلیل محکوم رو میکند و موضوع را از بین میبرد. این تعریف، تعریف ورود اصلا ربطی به حکومت ندارد. شما داری ورود رو میگون. در داستان حکومت خود شما یا آقای نائینی به ما یاد دادین، فرمودین حکومت سه صورت میشه، یا دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو یا زیق یا سعه میدن، این یکیش. دو، متعلق حکم را بیان میکند که چه باشد یا نباشد. فرمود اکرم العلماء میگه از ضیافتو لیست به اکرام، میگد که تقبیل الید لیست به اکرام، لیس به اکرام. خب زی پس میگه اکرام رو دارد چه میکند؟ میگه اکرام چی چیه؟ یه وقتم صاف میرد سر خود حکم. توجه میفرمایید؟ میگه این وجوبی که برای تو گفتم در حق فلان شخص وجود ندارد. صاف رفت سر حکم که وجوب باشد. توجه کردی؟ اکرم العلماء گفت زید را اکرام نمیخواد بکنی، اکرام زید واجب نیست. صاف رفت سر وجوب و حکم رو برداشت. این سه قسم حکومت خودی شما به ما یاد دادی، گفتی حکومت اینه. خب اگر حاکم حتم موضوع محکوم رو میکند، این که اصلا حکومت نیست، این وروده. شما در وجه تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم داری تعریف ورود رو میذاری، این که درست نیست. توجه فرمودی؟ ثم بعد که میخواستن مثال زدن، فرمودن داستان ترتب، مثل امر به اهم و مهم. اگر کسی قدرت خودش رو صرف کند نسبت به امر به اهم، دیگه قدرتی ندارد برای اینکه مهم را اتیان کند. موضوع مهم خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. آقای معینی، این باز اشکال دوم، این داستان ترتب و امر به اهم و مهم، این انتفاع تکوینی موضوع است. بحث داستان حکومت انتفاع تکوینی موضوع نیست، انتفاع تعبدی موضوع است. متوجه میشین؟ فرق است بین عالم تکوین و عالم چی؟ تشریع. خب یه وقت شما موضوع رو تکوینن از بین میبری، خیلی خوب، موضوع تکوینن از بین رفته. یه سطل آب داری، این سطل آب رو میریزی، تموم شد، دیگه سطل آب نداری. موضوع سطل آب چه شد؟ از بین رفت. این میشه تکوینن موضوع از بین رفته. یه وقت تعبدی موضوع رو از بین میبری، میگو آقا این سطل آب هست اما تو فرض کن که نیست. این میشه تعبد. در خارج هست سطل آب، میگو اینو کارش نداشته باش، اصلا فرض کن این سطل آب اینجا نیست، فرض کن. فرض میشه تعبد. تکوین اینه که سطل آب بریزی. مثالی که آقای ناینی میزنن، میگن مثل داستان نظیر ترتب، در ترتب شما بفرمایید که چه دارید؟ شما تکلیف به اهم و مهم رو دارید. شما اگر آمدید و چه کردید و ازاله نجاست از مسجد نکردید، خیلی خوب، ازاله نجاست از مسجد اهمه، نماز وقتش موسع مهمه. الان ازاله نجاست کنم یا نماز بخونم؟ خب وقتی که وایسادی نماز خوندی، وقتی که ببخشید وایسادی تکلیف اهم ازاله نجاست کردی، در حال ازاله نجاست از مسجد که نمیتونی نماز بخونی، در اون حین موضوع نماز خوندن شما خود به خود چه میشه؟ منتفی میشه. این مثال دیگه، دو نفرن دارن غرق میشن، یکیشون ابن المولاست، یکیشون یک کسی دیگر است، اینم غلام مولاست. الان این دو نفر که دارن غرق میشن و این قدرت نجات یکی را دارن، کدومو باید نجات بدن؟ ابن مولا. وقتی رفت ابن مولا را نجات داد آوردش بیرون، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه خفه شده رفته. تکلیف نسبت به نجات اون یکی دیگه منتفیست. چرا؟ چون مرده دیگه، مرده که نجات نداره. داستان ترتب، وقتی شما مشغول به اهم میشید موضوع مهم تکوینن منتفی میشن. داستان تعبد انتفاع تکوینی نیست، داستان تعبد انتفاع تعبدی است. میگه چه؟ میفرماید که در اکرم العلماء میگه ان نحویو لیس به عالم. خب نحوی عالمه، میگه لیس به عالم، این میشه تعبد دیگه. میگه از سیدون چی؟ موبایلی عالمون. خب اینم تعبده، چون عالم نیست، سیده فقط. خیلی خوب، وقتی میگه عالمون داره تعبد میکنه که اینو بکنش تو علما و چیکار کن و اکرامش کن. خیلی خوب، این میشه تعبد تو هر دوتاش. آقای ناینی اولا دونید دوتا اشکال شد. اولا حدم موضوع تعریف ورود بود نه حکومت. ثانیاً نه تنظیری که آوردید براش که قصه یه ترتب است، ترتب تکوینن موضوع رو برمیدارن، قصه یه حکومت موضوع رو تعبدن سعه و زیغ میدن، تعبده نه تکوینی. وقتی میگه ان نحوی و لیس به عالم، علمیت نحوی از بین نمیره، نحوی بازم عالمون. وقتی که میگد از سید و عالمون، سید عالم نمیشد با این جمله، سید سیده فقط. میگه تعبد کن به این که عالم است، نحوی را هم تعبد کن به این که عالم نیست. پس داستان حکومت تعبد نه تکوین، داستان ترتب تکوینه نه تعبد. و لذا بفرمایید که این خیلی حرف عجیبی است از آقای ناینی. خب این فرمایش آقای ناینی در وجه تقدم قبول نداری. پس تقدم حاکم بر دلیل محکوم چه جوریه؟ چگونه حاکم مقدم میشد بر محکوم؟ چون حاکم که مقدمه بر محکومه، لمش، سرش چیز؟ سرش قرینیت، سرش قرینیت است. یعنی شما وقتی به عرف ارائه میدهید، عرف این دلیل حاکم را قرینه میگیرن برای دلیل محکوم. تمام شد. قرینیت عرفیه سر تقدم است. خیلی خوب، پس بنابراین حالا این قرینیت را، بله، به هر نحوی میخواد، اگر مفسره هست، اگر حکومت دون حکومت مفسره هست، یعنی تفسیر ای و اعنی و افسره و یعنی دارن، خب این که قرینیتش قرینیت به نص. اگر حکومت غیر مفسر است، بازم قرینیت به چه دارد؟ به اظهر و ظاهر دارد. وقتی که شما به بچه دون گفته نون بسون و بیا، بعد زنگش میزنین، دیگه نمیگون نون بسون و بیا، میگون سنگک. یا یه پیامد میدین سنگک، تموم شد دیگه. این سنگک حاکمه بر اون چیه؟ بر اون نون است دیگه. یعنی نونی که صبح بهت گفتم بسون و بیا، چی بسون و بیا؟ سنگک. اینو عرف قبول، این قرینیته. دلیل حاکم قرینیت دارد نسبت به محکوم، یا نص است یا اظهر است نسبت به دلیل محکوم. لذا اخذ میشد به این قرینیت و بفرمایید تقدم پیدا میکند. و در ما نحن فی هم دلیل لا ضرر حاکم است بر ادله احکام. وصلى الله على محمد وعلى آله.